أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مجددا ایام عزاداری و شهادت حضرت ابا عبد الله رو خدمت همه بزرگواران و دوستداران و حضرت اشهد عرض می‌کنم. موضوعی که ما چند شب شروع کردیم بحث مسئله نفاق بود، همون مسئله‌ای که منجر شد واقعه عاشورا رخ بده، منجر شد 50-60 سال بعد از پیامبر فرزند پیامبر رو به اسم اسلام بکشند، افتخارم بکنن، جشنم بگیرن و خانواده پیامبر رو به عنوان خارجی، یعنی کسی که از این خارج شده اند، از این شهر به اون شهر بگردن. ما اگه مواظب خودمون نباشیم، مواظب انقلابمون نباشیم، همین وضعیت برای ما هم رخ خواهد داد. خب ما شبای قبل یکی در مورد خود نفاق اهمیتش گفتیم، تعریفش کردیم که منافق کسی که از ایمان خارج میشه مخفیانه، و ویژگی اصلی منافق رو این گفتیم که سعی میکنه تفکر غیر دینی، تفکر دنیا مدار، تفکر سکولار رو کم کم توی جامعه اسلامی عادی کنه. مهمترین ویژگی منافق اینه، تلاش میکنه یک کاری کنه مبنای تصمیم گیری مردم توی جامعه هر چی میخواد باشه باشه، دین نباشه. اگر به دین هم عمل میشه، نه از باب این که خدا گفته، از باب این که خوشمون میاد، مبنای تصمیم گیری ها خدا و پیامبر نباشه. آدم مؤمن کسیست که هر کاری میخواد بکنه اول با خدا و پیامبر شکل میکنه. این کاری که من میخوام انجام بدم در راه رضای خدا هست؟ خدا اجازه میده؟ خدا اجازه نمیده؟ آدم مؤمن مبناش اینه تو زندگی. منافق سعی میکنه بگه کارهای دینی هم خواستی بکن، اما نه به خاطر خدا. نماز بخون چون یه ورزش صبحگاهیه، یه خمارات میشی، کمرت خوب میشه. روزه بگی چون برای سلامتی خوبه. البته روزه برای سلامتی خوبه، اما منافق سعی میکنه مهمترین علت کارهای دینی ما رو یه چیز قرار بده غیر از دین. مبنای تصمیم گیری ما دین نباشه. مبناش چی باشه؟ ببین مردم چی میگن، ببین امروز منافقمون تو چیه، ببین الان بخوایم ساخت و باخت کنیم با اون وری ها میشه نمیشه، هر چی غیر از دین. مبنای تصمیم گیری ما دین نباشه. ما هر شخصا این کنیم یکی از این پیچیدگی های منافق رو بگیم. یکی از این پیچیدگی های منافق ها اینه که سخت میکنه کار رو دیگه. با مؤمنا که میشینن جانماز آب میکشن، با خودشون که میشینن کلی بد و بیران میگن. و ادا لقل لذین، سوره بقره آیت حدود 7-18 است، و ادا لقل لذین آمنو قالوا انا معكم و اذا خلوا الى شياطينهم ببخشید و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. وقتی با مؤمنین میشینه میگن ما ایمان داریم، آقانم قبول داریم، رهبر دینی هم قبول داریم، ولی هم قبول داریم، امام علی هم باشه قبول داریم، همه رو قبول داریم. با مؤمنین که میشینن اینجور میگن. وقتی در مخفی میان خودشون میشینن میگن بابا اینا رو مسخره کردی، سر کارش گذاشتی، بهش میگه تو که آقا رو قبول نشی چرا گفتی آقا رو قبول دارن؟ میگه بابا تو جدی گرفتی؟ باید با این حزب الله یه جور حرف زد، باید با این بچه مذهبی یه جور حرف زد، وگرنه تو ظاهر میگه مقام معظم رهبری، اما تو مقام عمل هر چی رو میگه خلاف شده رفتار میکنی.
تو ظاهر میگیم دین مهمه، ما اومدیم جامعه دینی بشه، مهمترین خواسته مردم دینه،
تو باطن که میریم زیرا به دین یواشکی میزنیم. بعدم تعبیر میگه مسخره کردن. مسخره یعنی چی؟ مسخره کردن یعنی جدی نگرفتن. هر چیزی رو جدی نگیری مسخره کردی، یعنی بازی بازی کردن، سر کار گذاشتن. دینداریشون مسخره بازیه. یعنی چی؟ آیه قرآن میگه اینا نحن مستهزئون، مسخره کردیمشون. مسخره کردن یعنی چی؟ یعنی گفتیم ها، اما راستی که نگفتیم. از کجا معلوم میشه راستی نگفتن؟ از این که وقتی شما برنامه هاشو نگاه میکنی میبینی حرف دین توش هست ها، اما آخر کاراش همش داره دنبال چیز دیگه میره، مبنای دیگه رو تغییر میکنه، دوگانه رفتار میکنه. به قول قرآن رو فرمود سوره نساء آیه 143، مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا. کافر سرراستی زدن تکلیفشو بدونه، یه مقداری از اونا میگیره، یه مقدارم از اینا. قبلا هم گفتم براتون میخواد بین خدا و قربا جمع کنه. اینا ضربه اصلی رو میزنن تو عاشورا، اینا ضربه اصلی رو زدن. امروز روز ششم محرم بود. روز ششم محرم روزیه که یکی دو روز قبلش این ابن زیاد ملعون رفته بود بالا منبر توی کوفه سخنرانی کرده بود، بسیج نیرو کرده بود برای کربلا، و امروز این اصل بسیجش رسید. کیا اومدن؟ من چند تشو برات بگم اسمشون، اسم آدم بقرم ببینید دیگه. شم با 4000 نفر، حسین ابن نمیر با 4000 نفر، زید ابن رکاب، اینا همش روز ششم یعنی امروز رسیدن به کربلا، زید ابن رکاب با 2000 نفر. حالا ایناش مهم نیست، چی مهمه؟ شبث ابن ربعی با 1000 نفر، حجار ابن ابجر با 1000 نفر. چرا این دوتا مهمه؟ چون اینا همین دوتا که گفتن از کسانی هست که همراه با حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسج، سلیمان ابن سرک، اینا همراه با اونا نامه نوشتن به امام حسین. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. وقتی با حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و سلیمان ابن سرد و اینا هستن، برای امام حسین نامه می نویسن. وقتی که سخت میشه ابن زیاد میاد جلو، پولش میاد، تهدیدش میاد. همینا بودن که از مهمترین افرادی که مردم از دوروبر مسلم خالی کردن. آقا دوروبر مسلم رو خالی نکن، اشتباهاتی که تو تاریخ انجام شد تکرار نکن. همین حرفایی که امروز میزنن اون موقع میزدن. آقا مسلم اگه معصومه، مسلم معصومه، چیز معصومی که نیست. ببین همین حرفا که امروز دارن میزنن، مسلم که معصوم نیست، اون یه نظر داره، ما هم یه نظر داریم. کی گفته اون بهتر میگه؟ بابا وقتی امام فرستاده یه چیزی میدونسته. وقتی امام تو دوره غیبت تعیین میکنه من کانم من الفقها ها صائنا لنفسه حافظا لدین مطیعا لامر مولا، از خودت نظر نده، از خودت نظر میدی در مقابل مسلم زمان. بلکه شبث ابن رفی مردم رو از دوروبر مسلم پراکنده میکرد، میگفتش بابا لشکره یزید داره یه لشکری میفرسته با این شایعه، یزید داره یه لشکری میفرسته و گفته که هر کی فیاره مسلم بود خودش و کل اعضای خانوادهش رو بکشید. لشکری یزید ببینید چه خبره، هی لشکری یزید لشکری یزید لشکری یزید کردن. با لشکری یزید که داره از شام میاد لشکر درست کردن، رفتن امام حسین کشتن. حواست رو جمع کن، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، آمریکا همون لشکری یزیده ها، هی لشکری یزید لشکری یزید یزده می کنند این کشور، تا از میان خود مردم مسلمان لشکر درست کنند برای جنگ با امام حسین. اینا همش عبرت های تاریخه.
یه روایت پیدا کردم
از امام علی علیه السلام، اونی که شاخص نفاق و ایمانه. روایت خیلی طولانیه، خیلی از فکر کردم بفهممش، سعی کردم در حدی که فهمیدم برای شما بگم.
روایت از روایت کلیدیه.
این روایت رو سلیم ابن قیس توی کتاب خودش نقل کرده. سلیم ابن قیس یه آدم خیلی باصفایی بود. این زمان بچه بوده، خیلی بچه بوده زمانی که صدیقه اینا رخ میده.
بعد که صدیقه اینا رخ میده، این بزرگ میشه، خیلی دلش بخواسته بدونه چی شده. شروع میکنه مسائل پیگیری کردن، میره از سلمان میپرسه، بعد میره از ابوذر میپرسه، بعد میره از خود از علی میپرسه، بعد دوباره میره از هی میپرسه از اینا. خوب وقایع تاریخ اول اسلام رو گزارش میکنه. این رو در به در بعد از اینکه معاویه میاد رو کار، مامورای معاویه در به در میگشتن اینو گیر بیارن. حجاج برای سرش جایزه تعیین کرده بود، از اینجا به اونجا فرار میکنه. آخر کتابش رو که این مطالب رو یادداشت کرده بود میده دست یکی از رفقاش و فرار میکنه میگیرنش، ولی کتابش دستشون نمیرسه. این مشکل هم کتابه بوده. و این کتاب سلیم بن قیس که به اسم اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله
محمد صلی الله علیه
و آله ترجمه شده، یه اطلاعات ناب تاریخی داره. منتها این کتاب در طول تاریخ یک کمی تحریفاتی توش شده، برخی جاهاش دقیقا همونی که سلیم نوشته نیست. ولی کجاهاش ما میتونیم مطمئن باشیم تو این کتاب؟ جایی که از سلیم بن قیس دیگران بزرگان دین روایت کردن، مثل کلینی در کتاب کافی، مثل شیخ صدوق تو کتابای خودش. اینجا دیگه خیالمون راحته که این مطلب واقعا مال کتاب سلیم دیده. این روایت که دارم میگم سلیم بن قیس کتاب خودش آورده، مرحوم کلینی تو کافی جلد 2 صفحه 393 آورده، ابن حرانی که تحف العقول صفحه 167 آورده، ابن شعبه حرانی. یعنی که کتاب حدیثی هم بشناسید بابا، این فقط این کتاب خوب بخونید، کلام اهل بیت نوره، صفاست، میخونید بعد ببینید مشکلات زندگی حل شد. قرآن میگیم بخونش نه، قرآن که اهل بیت بخونن، حالا یه وقت دیگه خاص بخونه. اگه خواستید کتاب قشنگ بخونید، کتاب اهل بیت همش قشنگه. منتها این کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی خیلی آدم خوشبکری بوده. این برداشته کتاب نوشته به اسم تحف العقول، تحفه هایی برای عقل ها، برای هر کدوم از امام ها باز کرده. حضرت علی علیه السلام، فکر کنم از زهرا هم داشت، از زهرا، امام حسن، امام حسین، باز کرده یه گلچینی کرده از احادیث این امام. این کتاب بگیرید، لااقل روز ولادت ائمه که شد، روز شهادت ائمه که شد، یه چهار تا روایت رو بخونید ببینید چقدر روایتش کاربردیه. این روایت تو اهل عقول هم نقلش کرده. روایت توضیح میده حقیقت کفر و نفاق. روایت طولانیه، یه مقدارش امشب میگم، سعی میکنم شبای بعدم هر کدوم یه مقدارش رو بگم. این روایت اون تیکه نفاقش رو میگم، کفرش معلا موضوع بحث ما نیست. حضرت میفرماید و نفاق علی اربعه دعائم، دعامه به ستونی که این پی ساختمون امروز بردگی، قدیما ستونی بود الان پی ریزی میکنن دیگه، دیدید دیگه، اون پی ساختمون که تکیه ساختمون روشه، قدیما ستون بود، اون ستون ساختمون میگفتن، ستون اصلی ساختمون که قوام ساختمون رو اونه. دعامه به این میگه، حضرت میگه که نفاق 4 دعامه داره، ستونای اصلی نفاق این 4 تاست: الهوا و هوینا و الحفیظه و طمع. هوا همون هوا و هوس خودمونه، خواسته های نفسه، هوا و هوس. هوینا، حالا بخوام بحث رو عقبش بکنم سخت میشه، اذیت میشه، چون حالا بحث دیگه خیلی خاصی شه، من این ترجمه سادهش میکنم، خیلی به قول عامیانه اما خوب معنیش معلوم میشه. میشه به قول زبان جوونا میگن اند ماسمانی. هوینا ترجمه خوبش میشه اند ماسمالی. دیگه من تو فارسی معادله خوب براش پیدا نکردم، یه کلمه پیچیده یه تو عربی اون مفهوم خوب میرسه. اند ماسمالی معلوم چه دیگه، اند یعنی حالا اینه که کنشیدن، اند این انگلیسیه یعنی نهایت، نهایت ماسمالی. حالا خواهی فارسی درش بکنیم، حالا اند ماسمالی خوب منظورم کنم. چهار تا ویژگی داره. حالا اگه کس خواست مطالعه کنه، هوینا تصغیر اسم مصغر هوناست، هونا مؤنث احون، احون از سستی میاد پیچیده شد. گفتم بحث لغویش پیچیده است، خاطر اگه کس خواست پیگیری کنه دیگه از خودم نه نمیدونم. احون یعنی سستی به خرج دادن، خیلی سستی به خرج دادن، مؤنث تصغیر شده. حالا بحث لغوی داره. هم ترجمه ساده خودمونیش اند ماسمالی، ماسمالی هم فهم کنه اند ماسمالی، یعنی آخر نهایت اینکه همه کار رو الکی بکنه تو دین داری. چهار تا پایه دارن نفاق. یک هوا و هوس، هوا. دو هوینا ترجمهش کردن به اند ماسمالی. سه حفیظه، حفیظه بخواییم ترجمه خوب بکنیم ازش میشه یه چیزی مثل تعصب، تعصبی بودن. اتفاقا برخلاف تصور ما، منافق متعصبه، اما متعصب غلط. ما یه متعصب خوب داریم، یه متعصب غلط داریم. حضرت علی علیه السلام توی نهج البلاغه میگه، میگه اگه میخوای تعصب داشته باشید، تعصب رو خوبیا داشته باشید، سعی کنید کارهای خوب رو تعصب داشته باشید. موقعی که میگه غیرت داشته باشید تو کار خوب. تعصب معنیش اینه که فامیل بازی، رفیق بازی، معیارش عصبانی شدن روی فامیل، روی دوستا، روی رفیق. تعصب یعنی نگاه میکنه این فقط عصبیت یعنی خویشاوندی، اون خویشاوندی، اون روابط خودش چجوریه، اونو معیار قرار میده. عصبانی زیاد میشه، آدم متعصب زیاد عصبانی میشه، عصبانی زیاد میشه رو پارتی بازیش. اگه پارتی بازی بکنه، گوش ندی به حرفش، جوش میاره، حالتو میگیره. حالا اینا بعدا شواهد یکی یکی توضیح میدن. سومیش حفیظه بود، چهارمیش طمعه. یه بار دیگه میگم، هوا هوینا شد اند ماسمالی، حفیظه یعنی تعصب فامیلی، رفیق بازی، طمع هم که یعنی طمع. اون وقت حضرت شروع میکنه هر کدوم این چهار تا رو، میگه این چهار تا شاخه داره، چهار چهار تا میشه 16 تا. گفتم روایت طولانی و پیچیده میشه، من هر شب یکیشو میگم مختصرا، میگم سعی کنم اینجور جمع بندی هم بکنمش. هر شب یه محور رو میگم، وگرنه هر شب خواهد یکیشو میگم 16 شب طول میکشه. هر شب که این چهار تا میگم، محور اول هوا بود. حضرت علیه السلام میفرماید که و هوا الا اربع شعر، البغی و العدوان و شهوه و طغا. هوا چهار تا شاخه داره، یکیش ستمه، یکیش تجاوز کردن از حد عدوان، تعدی یعنی از حد خودش رفت بالاتر، یکیش شهوته، یکی هم طغیانه. طغیان با تجاوز فرق داره، طغیان یعنی سرکشی. ساده شو بگم اینا رو آقام یکی یکی بحث بکنیم میشه کلاس تفسیر. حالا ما ساده شو میگیم که مقداری راحت باشه. ببینید منافق هواپرسته. روز قبل گفتم، امروز هم اولش گفتم، مبنای تصمیم گیریش دستور خدا نیست، مبنای تصمیم گیریش خواسته خودشه، هوای خودشه. بعد حضرت این هوا رو توضیح میده، میگه ببین هوا چی کار میکنه. وقتی مبنای تصمیم گیریش خواسته خودشه، اگه لازم شد ستمم میکنه، هر جا لازم میشه از حد خودش عبور میکنه. هر کسی یه حدی داره تو زندگیش، یه چیزی حق منه، یه چیز حق من نیست، بیشتر از حق منه. هر جا لازم شد از حد خودش هم میده بالاتر. شهواتش براش مهمه. و آخریش این است که سرکشی میکنه. اون صدای قبلی ساده است، این آخری سخته. اون صدای قبلی رو دیم شهواتی روی همه این صدای قبلی این بود، خواسته خودش براش مهمه. چون خواستش مهمه به دیگران ظلم میکنه اگه پیش پاش پیش بیاد، اگه لازم بشه. چون خواستش مهمه به حق و حقوق خود قاضی نیست، پارتی بازی میکنه، سر دیگران کلا میذاره، سعی میکنه یه کاری کنه حق دیگران به چنگ بیاد، به حق خودش راضی نیست. چون اهل هوا و هوس، شهوات خودش براش معیاره. اگه دلش بخواد برسن به شهوات خودش هر کاری میکنه. و چون اهل حواس، طغیان میکنه. این اون نقطه سخت و پیچیده‌شه. امروز بحثم همون یکی بیم، همون سطح قبلی رو اگه خواستید بیشتر خودتون دیگه مطالعه کنید، این آخری چون خیلی پیچیدگی داره میگم.
ببینید طغیان با تعدی یعنی از حد گذر کردن خیلی نزدیک هم، یه فرق مهم داره. طغیان تو فارسی ترجمه شدن به سرکشی. ما کی میگیم سرکشی میکنه؟ سرکشی زمانی میگیم که دستوری بدن، این به جای که دستور رو گوش به دستور درستی بگن، بگن در مقابل دستورات سرکشی میکنن.
خیلی اینجا دقت کنید، یکی از نقطه ضعف‌های همه ما هست.
ما خوب بلدیم دستور بدیم، اما یاد نگرفتیم دستورا رو گوش بدیم. این از ویژگی‌هایی که منافق روی ما سرمایه‌گذاری میکنه، خوبم میبره جلو. دقت کردی شو؟ دستور دادن کاری نداره، بهم بگو دستور بده. هممون بلدیم مدیر بشیم. مدیر شدن این دستور دادن، بهم بگو این کارو بکن، اون کارو بکن، یکی کار کن.
اما بلد نیستیم زیر دست یک مدیر، مخصوصا اگه مدیر خوب باشه، زیر دستش کار کنیم. حتما عجیبه نه؟ آدم با مدیر خوب بهتر میتونه کار کنه تا مدیر بد. نه. این سختی بحثش اینه. میخوای منافق رو بازش کنیم ها.
اگه یاد گرفتی زیر دست مدیر خوب کار کنی،
منافق نمیشی.
ماها اگه مدیر بد باشه خوب کار میکنیم.
یعنی چی؟ ببین مدیر بد چیه؟
عصبانی بشه تو تا پرشم بهت میده، عصبانی بشه سیره هم بهت میزنه، عصبانی بشه میگه چرا کار انجام ندید اخراجت میکنه، میشه مدیر بد. با مدیر بد همه راه میان، یعنی چشم ببخش. اما مدیر خوب چیه؟ مدیر خوب ملاحظه آدم میکنه. وقتی ملاحظه آدم میکنه، آدم بعدش گوش نمیده. پس که فلانی به درد مدیریت نمیخوره، بابا خیلی با همه راه میاد. دیدی آدم خوب وقتی مدیر میشه کسی به حرفش گوش نمیده. میگن مدیر خوبیه، هیچی به حرفش گوش نمیده، هر کاری اون میگه کار خودمون میکنیم. دیدید یا نیدید ائمه؟ مهمترین مشکلی که ما با ائمه داریم اینه که مدیران خوبن، مدیران بد نیستن. وقتی معاویه میاد سر کار، همه میگن چشم، هیچی مخالفت نمی کنن با معاویه، یه عده هیچ کی با نشد بره به جنگه. وقتی علی علیه السلام سر کاره، فضای انتقاد فقط. چرا؟ چون علی کسی که به انتقاد گوش میده. اینا رو تو کشورت بفهم. اونایی که بیش از همه انتقاد میکنن دائما میگن آقا نمیذارن انتقاد کنید.
دیدی یا ندیدی؟
همه جور بد و بیرا میگن. بعد تو میگی چرا بد و بیرا گفتی؟ میگه آقا دیدی نمیذاری انتقاد کنن. خب بابا تو بد و بیرا میگه، من به چرا نگم؟
دیدی یا نهیدی تو کشور
همه دارن بد و بیرا میگن. الان در مورد رهبرمون چقدر شما تو اطرافیانت بد و بیرا میشنوی؟ نمیشنوی؟
بعد میگن آزادی نیست، نمیشه حرف زد. مدیر خوب میذاره انتقاد کنن، ایت نداره بد و بیرا میشه. انتقاد اگر انتقاد باشه خیلی خوبه، کاش که انتقاد کنن، انتقاد نمی کنن.
دروغ میگن، با حرفای راست دروغ میگن. اینو یاد بگیر، شب قبل گفتم دوباره تاکید میکنم، دو سه شب پیش رو گفتم، با حرفای راست معاویه مردم رو قانع کرد امام علی ظالمه، دو شب پیش بود.
حالا این فایل صوتیش هست، این بچه ها دارن میتونید ازش بگیرید، دوباره تکرار میکنم.
با حرفای راست مردم رو قانع کرد که علی ظالم، دادگاه برگزار نمیکنه. نگاه کن، مواظب باش با حرف راست سرت کلا نذارن، حرف دروغ که دیگه الا ماشاءالله. آقا اونی که زننگ دروغگوی حرفه‌ایه زیاد دروغ نمیگه، کم دروغ میگه. 100 تا جمله راست میگه تا وقتی یه دروغ گفت تو باور کنی.
مدیر خوب مشکلش اینه که با همه راه میاد.
آها ببین عده‌ای رو بردن زندان انداختن، انصافا چند تا از این مخالفین زندانن؟ انصافاش بگو. همون کسایی که فتنه 88 رو انداختن تا کی باش را اومد؟ چند روز؟ چند ماه؟ همون روز اول انداختنشون زندان؟ دیگه وقتی که مرتب دروغ رو دروغ، دیگه وقتی همه فهمیدن تقلبی تو انتخابات رخ نداده بود، خودش هم فهمید دیگه، واضح بود تقلب رخ نداده، نمایندهش که الان یکی از وزرای ما شده، نماینده آقای همون بنده خدا اگر مسئله فتنه بود، که الان یکی از وزیرای ما شده، آزادی نیست؟ آقا نماینده اون نمیتونه وزیر بشه؟ خب شد شونه یه ها ردش کن؟ مجلس رأی ندادش؟ آزادی نیست این کشور؟ آزادی نیست دیگه، هیچکی نمیتونه انتقاد کنه. نماینده همون نماینده که الان وزیره برگشت گفته فایل سعودیش هست، الان یه جستجو کنید راحت میتونید پیدا کنید. میگه آقا قبول داریم، اون دیداری که با آقا داشتن، میگه آقا قبول داریم تقلب نشده، اما این آقایی که الان رئیس جمهوره چنین و چنان. آقا میگه اگه قبول داری خب به مردم بگو تقلب نشده. نگفتن. الان وزیرم شد کشور، الحمدلله مدیر خوب داریم با همه راه میاد، مدیر خوب داریم با همه راه میاد، بعد انتقاد نمیشه کرد. این دروغ واضح میگن، انقدر دروغ رو تکرار میکنن همه باورشون میشه. اونی که نماینده اصل فتنه بود، نماینده رسمیش بود، وزیر شد آب از آب فتون نخورد، هیچ کی هم اشکال نگرفتش. خب چون توی این زمینه احتمالا تخصصی داره دیگه، حالا یک از این کارم بکنه. تشخیص برو بر بالا، مدیر خوب مشکلش اینه که هیچ گردش گوش نمیده، اونم تا گوش داد سیری نمیزنه، یواشکی در گوشش دیگه، جلوی ملعان نمیاد آبروی طرف رو ببره. بعدی خوبا اینه، مثل اهل بیت، از اصل خوبا اهل بیت هم دیگه، این همه گناه میکنی بازم مجلس شون رو مومیدن، مگه اینجور نیستی؟ با این همه گناه من را دادن اینجا یاد گرفته از امام خودش دیگه. بعد اگه میخوای منافق چیکار میکنه؟ منافق سرکشی میکنه، این مدیر خوب رو به همه میگه نالایقه، ببین بلد نیست کشور رو بگردونه، همون حرفی که بحث علی علیه السلام زدن، همون حرفی که در مورد امام حسن زدن. بابا شما نمیدونی امام حسن، نعوذ بالله حرف اونا رو دارم میگم، امام حسن بلد نیست حکومت کنه، بذار معاویه بیاد، این معاویه کلی تجربه داشته، یک حکومت خوبی انجام بده. بذار معاویه بیاد خواهید دید چه حکومتی خواهد کرد. طبعا امام حسن چی گفتن؟ مردم کم کم پذیرفتن بابا امام حسن آدم خوبیه ها، اما بلد نیست کار بکنه. حضرت علیه السلام آمده، اما چه حکومتی بابا، 5 سال حکومت کرد، 3 تا جنگ داخلی رخ داد توش، اگه بلد بود که اینجوری حکومت نمی کرد. آخه بابا علی خوبیش اینه که سریع کتک نمی زنه، راه میاد راه میاد راه میاد. آقا کجا را اومد؟ اصبار دهونه یه مجلس تجمل‌گرایی داشت، علی دیدی چیکارش کرد؟ اتفاقا دقت کردی علی چیکارش کرد؟ علی که با تجمل‌گرایی مشکل داشت چیکار کرد این اصبار دهونه ای تو؟ آقا یه نامه نوشته، نامش تو نهج البلاغه هست. آره اتفاقا نامش تو نهج البلاغه هست، اما نامه یعنی چی؟ سخنرانی با نامه فرقش میدونی چیه؟ نامه رو شخص به شخص می‌نویسه، سخنرانی در ملای عام می‌کنن. حضرت سخنرانی هم نکرد، اون مطلبی که در روی عثمان بن حنیفه تو قسمت نامه های نهج البلاغه است، نه تو قسمت خطبه ها. حضرت عثمان بن حنیفه تجمل‌گرا رو حتی نیومد جلوی جمع رسوا کنه، یواشکی براش نوشت گفت فلان فلان شده، باید تو حساب کرده بودن. آخه چه کاری کنی؟ خیلی عامیانه خودمون شده این دیگه بود. عثمان ابن حنیف از اون شیعیان باحال بود، نامه حضرت رو لو داد، مگه اون موقع نامه سرگشاده می‌نوشتن؟ نامه سرگشاده امروزه که رسانه های جمعی هست، نامه شو می‌نویسه می‌ذاره تو اینترنت همه می‌بینن. اون موقع که روزنامه اینا نبود نامه سرگشاده حضرت می‌نویسه، نامه رو به خود عثمان ابن حنیف نوشت. این عثمان ابن حنیف خیلی علی رو دوست داشت، می‌خواست جملات علی باقی بمونه، نامه‌ای که علیه خودش بود و پخش کرد. ببین چه شیعه خوبیه، تازه تجمل‌گراش بودا. ببین چقدر پیچیده است. از اون طرف زیاد ابن عدی بابای همین ابن زیاد، میدونی یکی از استانداره هست علی بوده، و میدونی حضرت علی چه نامه هایی در متن این زیاد نوشته؟ و میدونی زیاد ابن عدی رو بعدن معاویه خریدش و کشتایی تو شیعیان کرد که اون سرش نابیدا، که وقتی پسرش وارد کوفه شد همه ترسیدن. ببین جریان نفاق چقدر سخته. زیاد ابن عدی استاندار علی علیه السلام بود. بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام استاندار امام حسن بود. معاویه اینو کم کم میخره. یکی از کسایی که معاویه خرید زمان امام حسن همین زیاد ابن عبیه. کم کم میخرتش. وقتی خرید میره طرف معاویه، چون استاندار بود، میدونید همیشه اطلاعاتی های هر کشور، هر استان زیر نظر استاندار هست. کل جهان قدیم اینجوریه. چون استاندار بود اطلاعاتی های شیعه رو میشناخت، یعنی اصلی های شیعه، رفت یکی یکشون رو گرفت کشت. اصلی های شیعه همه رو کشت. برای همین بود تا ابن زیاد وارد کوفه شد همه ترسیدن. بابا این باباش میدونی چه بلای سر ما آورده؟ برخی ها از یاری علی میرن طرف معاویه اینجور میشن. تفسیر ارسالیه؟ تفسیر ارسالیه که اینو بعدن معاویه میخره؟ نه، اون زمان که حضرت داشته بود خیلی هم کاردان بود. حضرت معاویه شروع میکنه خریدن این رو از زمان حضرت، وقتی چند تا مطمئنا میکنه، چند تا حرف میمیسه براش، این اولا پاسخهای خیلی تندی به معاویه میده. بعد متن نامهی که معاویه از این دعوت کرده و پاسخهای خود که بره حضرت علی میدسته، حضرت کلی متنش میکنه، میگه آفرین، خوشم اومد، میبینم که اهل دلی، میبینم که جواب معاویه دادی، میبینم چنین، میبینم چنان، میبینم چنان. بعد اگه شما این نامه حضرت علی رو ببینی، نامه به عثمان ابن حنیف رو ببینی، فکر میکنی عثمان ابن حنیف آدم بد است؟ زیاد آدم خوب است. بعد تاریخ که بخونیم همین این زیاد که حضرت اینقدر تعریفش کرد، چرا تعریفش کرد؟ آقا حضرت چرا داره این تعریف میکنه؟ اینا میگم که امروز بفهمید. چرا حضرت علی از زیاد که بعداً قراره به معاویه به پیمنده تعریف میکنه الان؟ چون میخواد زیاد نبره. میدونه زیاد کم میاره. حضرت میفهمیده. میدونسته این در دراز مدت کم میاره، با وعدهای معاویه خام میشه. میخواد نبره، تشویقش میکنه، تعریفش میکنه. میگه نه تو خیلی خوبی. نه من تو رو قبول دارم. اینجور میگه نگرش داره. اما عثمان ابن حنیف شیعه راست‌راستیه. حضرت میدونه باش عتاب بکنه، کم نمیاره، با اون عتاب میکنه. فرمول‌های رابطه با ولی. امام خمینی تا شهید بهشتی زنده بود هیچ وقت ازش دفاع نکرد. اما همون موقع چقدر از بنی‌سر تعریف کرد. اونایی که داره سنشون بیشتره میدونن. تا حدی که خیلی مردم فکر کردن امام خمینی بنی‌سر رو قبول داره. چرا؟ میخواست بنی‌سر نبره. از او تعریف میکرد، اما از شهید بهشتی شهید نکرد. وقتی هم شهید شد، گفت اونی که دل منو خیلی آتیش میزنه این بود که این خیلی مظلوم شهید شد. حالا اونایی که سنشون بیشتره میدونن، اونایی که جوان پیدا بید از صدراتون بپرسید، شهید بهشتی تو قبل از شهادتش اغلب مردم باش بد بودن، میگفتن این خیلی بخور بخوره، این خیلی کلی علیه شایع بود، جوگیر شایعات نشد. از این وقت رفتیم بحث دیگه. اینو میخواستیم بگیم، مدیر خوب باید ازش اطاعت کنیم، حرفشو گوش بدیم، یاد بگیریم سرکشی نکردن را. نه اینکه وقتی زور بالا سرمون بود سرکشی نکنیم. رضا خان دیدی بحث دیگه، آقا رضا خان، یکی میگفت رضا خان خدا بیامرز، خودم این خدا بیامرز خدا تو رو با اون محشور کنه. خدا بیامرز دیگه، تو اینکه خدا بیامرز خدا تو رو با اون محشور کنه. رضا خان بالا سرش باشه همه آدمای خوبی هن. چرا؟ چون جرأت داری نون بد بپز، نونوار میکنه تو تمون. اما حضرت علی علیه السلام هیچ وقت عمرش از این کارا نکرد. با دشمن خودش هم هی راه میومد. اون کسایی که هیچ فتنه 88 رو ایجاد کردن، اینقدر خونها ریخته شد، اینقدر آبروی نظام رفت، این همه لطمه زدن، هنوز زندن. بعد یه عده میگن چرا اینا تو خونه من خونه نشینن؟ تحلیل تو رو بعد بالا، کلاه میزنن سرت این هوا، کلاه میزنن سرت این هوا. دروغی گفت تو اوج قدرت انقلاب، تو اوج قدرت انقلاب دروغی گفت. به چه بزرگی؟ تقلب نظام و خودشون هم فهمیدن دروغ گفتن. اونی که الان وزیره صریحا گفت که میدونیم تقلب نشده، نماینده رسمی اون آقا بود، صریحا خودش گفت، فایلای صوتیش هست، گفت آقا من جمله‌شو عیناً خودم شنیدم، آقا فایلش هم من دارم، خواستی بعداً میدم به دوستان بهتون بدم، آقا میدونم تقلب نشده، میدونیم تقلب نشده، خب چرا نگفتی به مردم؟ چرا اینقدر مردم رو تحریک کردی؟ چرا سر مردم کلاه گذاشتی؟ باز آقا راه میاد، چون ماها اطاعت نمی کنیم، اطاعت نمی کنیم کشور ضعیف میشه، چون منافق یادمون داده در مورد رهبر باید انتقاد کنی. آقا انتقاد میشه بکنی، من طرفدار انتقادم، یه مقاله نوشتم خاصی برو بخون، نقد قدرت، همه بحثم نقد ولی فقیه، توضیح دادم نقد ولی فقیه ممکنه، شرایط داره، با شرایطش حتما باید باشه، از خود آقالم آدرس آوردن که خود آقالم این حرفو قبول داره، نقد ولی فقیه ممکنه، اما محور کارات نقد ولی فقیه نباید باشه، محور کارات اطاعت. امام علی علیه السلام هم گفت بیاد نقد کنید، تو نهج البلاغه هست، تو بیاد نقد کنید، بابا این مدیرای خوب اینجوریه، میگن بیا من نقد کن، اون رضاخانه که جرأت نمیکنه نقدش کنی، اما وقتی علی علیه السلام میگه بیا منو نقد کن، یعنی تنها کاری که با علی علیه السلام باید بکنی نقد کردنشه، یا مهمترین کاری که با حضرت علی علیه السلام باید بکنی اینه که دستوراشو گوش بدی عمل کنی، علی رو تنها بذاری یا تنها نذاری. این محور اطاعت کردن یه عالمه نکته داشتم روش، وقتمون تموم شد، بریم سراغ مقتل چند جمله هم توضیح دادم ذکر مصیبت. امروز روز ششم محرم بود، گفتم بهتون این لشکر اومد، فردا که هفته محرم باشه دستور میدن آب رو ببندید، نامه ابن زیاد نوشت که آب رو ببندید و آب رو بستن، دستور داده باید اطاعت بشه. ببین مدیر بعد دستور میده، کسی جرأت نمیکنه تخصیص کنه، هیچ کی نمیگه بابا این سگا میرن اینجا آب میخورن، خانواده پیامبر آب نخورن، هیچ کی سوال نمیکنه از خودش، چون مدیر بعد رو سرشونه، مدیر بعد باشه همه میگن چشم، میشه با ابن زیاد مخالفت کرد، من با امام حسین تا دلت بخواد میشه مخالفت کرد، امام حسین آقا پس چیز بری، هر کی میخواد بره بره، ها هر کی میخواد بره بره، قد از نلحه شد کنم، قد از نلحه او بل انسرا، اجازه داد بریم، میخواد با من مخالفت کنی بکن، میخواد گوش ندی نده، میخواد خیمه من بری بیرون برو، خیلی عجیبه ها. یه بار فکر کنید بدونید، همه میدونستن بابا امام علی علیه السلام تو کوفه زندگی میکرد، میشناختن اینا رو، همه کوفی ها اومدن مدت، آقا یه بار میگه شامی ها اومدن علی رو تا حالا ندیدن، فکر کنید علی نماز نمیخونه، بله اگه شامی ها میدونن آدم اینقدر نمیسوخت، شامی ها نمیدونستن فکر کنید علی نماز هم نمیخونه، اما کوفی ها که دیده بودن علی علیه السلام و خانوادهش رو مدت ها تو کوفه، پس زینب درس تفسیر داشته تو گوپه، اینا رو دیده بودن که اینا میدونستن که اینا خانواده پیامبره، دستور آمده که آب رو بر اهل بیت ببندیم، چشم چشم. اما امام حسین قیام میکنه میگه آقا هر کی من رو قبول داره با من بیاد، هیچ کی نمیاد، من کان بازلن فینا محجت او فلیرحل فانی راحل ان شاء الله غدن، نمیگه باید بیاد میزنمت میکشمت، میگه فردا از مکه، خطبه خون آخر خطبهشو خوندم، میگه فردا من از مکه میخوام حرکت کنم، هر کسی منو قبول داره با من بیاد. وای امامو چیکار کنیم باهاش، چرا اینقدر ما زور نمیگن، مشکل داریم با امام، زور بگن آدم بشید، ها عادت کردیم به همون زور بگن، وقتی یه مدیر خوب بالا سرمون باید زور نمیده ما هم گوش نمیشه. باید روزه علی اصفر بسیم، شب شب علی اصفر، وقتی حضرت تنها شده بود مثلا تو دهوم نوشته، وقتی امام حسین علیه السلام کشته شدن
تمام یارا شدی دیگه هیچکی نبود جواب حسین رو بده، فریاد زد هل من ناصر این سلولی، جواب نیومد، برگشت به خیمه. حدث من اینه، این حدث های بعد زمان حال اصطلاحا میگم، وقتی حضرت فریاد زد هل من ناصر این سلولی، یک کودک شش ماهه تو قنداقه شروع کرد تکون خوردن، بابا من هستم، بابا من هستم. من گریه میکرد، گریه میکرد، هم میگم احتمالا خواسته با گریهش بگه بابا من هستم، چرا یادت رفت یه ناصر بونده، این یکی چرا جا بود، اجازه میدی منم برم شهید؟ گریه همه شهدا میومدن از حضرت اجازه میگرفتن، قاسم اومد اجازه گرفت دیگه، شب روزه شو براتون خوندن دیگه، یکی یکی میومدن اجازه میگرفتن، آقای من اجازه میدی من برم؟ علی اصغر مونده، آقا منم هستم، بابا منم هستم، منم چرا جا نفرم، من بلد نیستم راه برم، منم باید بغل کنی ببری تو جبهه به جنگم برام. تو مثل نوشته حضرت فریاد زد هل من ذابن یذوب با ان حرم رسول الله، آیا فدایی هست که بیاد از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ هل من موحده یخاف الله فینا، آیا یک خداپرستی هست که به خاطر خدا در مورد ما بترسه از خدا؟ هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، آیا فریادرسی هست که به فریاد ما برسه به خاطر خدا؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، آیا یاوری هست به خاطر خدا بیاد ما رو یاری کنه؟ آقای حرف امام حسین الان هم هستا، به من و تو هم هستا، امام حسین داره فریاد میزنه، فریاد میزنه. ببین یه نقطه بگم اینم بدونید، بعضی این که میگه امام حسین داره به من و تو میگه، من درآوردی نیست، از خودم نگفتم، حرف امام حسین رو دارم میزنم برات. امام حسین اون روزی که از مدینه داشت در میومد نام وصیت نامش رو نوشت، تو وصیت نامش نوشت انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نفرمود من اومدم مردم زمان خودم رو اصلاح کنم که امام حسین رو میبری 1400 سال قبل. امام حسین فرمود میخوام امت جدم رو اصلاح کنم. آیا تو امت جدش هستی یا نیستی؟ هستی یا نیستی؟ آیا ما امت پیامبر هستیم یا نه؟ ها امت پیامبر هستیم؟ پس امام حسین قیام کرد که ما رو اصلاح کنه. برای همین امام حسین روز عاشورا فریاد زد آیا کسی هست منو یاری کنه؟ اگه هستی بگو آره هستم، اگه نیستی هم بگو معطلی، هی نگو به ما نگو، نگو مال 1400 سال قبل، 1400 سال قبل به من تو گفتش کسی هست، ما ها جواب ندادیم. علی از خط و قلناقش تکون خور فرطفعت اسباون نصاب بلعبی، زنا فریاد کردن، گریه کردن، فتقدمت الى باب الخیمه و قال لزینب ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، اومدش جلوی خیمه، حضرت زینب رو صدا کرد، گفت اون فرزند صغیرم رو بیار، اون طفل کوچکم رو بیار، میخوام باش خداحافظی کنم. فاخذه و اومع الیه، بغلش کرد، بوسیدش، باش باش خداحافظی کنه. تو این لحظه فرماه و فرمله تفت کامل به سهمه، فقط عفی نهره این فضبه هست علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم غلبین غلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامان، خانه یا منزلی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی حضرت قرار بده، ما رو جز پاسخ دهندگان واقعی به لبیک حضرت حل من ناصر حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم هر جای هستن با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات رو یست بفرما، همه حاجتمندان، همه مریضان، هر کسی نیازی داره با ظهور امام زمان علیه السلام حاجت همه رو برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تجدید در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.